الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرمود که ای مسلمان ها، ای مؤمنی، به جهت این که علمای یهود و نصارا دین رو مادی کرده، به مادیات دل سپرده و به جای این که مردم را هدایت کنند، مال مردم را خورده، یعنی به جای این که امیدشون آن باشد که جامعه را به سوی معنویت و مقام‌های عالی معنوی بکشانم، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینها به فکر مال مردم بودن و به جای اینکه راه هدایت مردم را بگشایم، یصدون عن سبیل الله، راه خدا را بستن و حاکمیت دین را از بین بردند و حاکمیت دنیایی به پا کردند. بعد آمد یک جمله کلی مطرح فرمود که والذین یکنزون از ذهب و الفضة، هر کس روحیش این باشد که مال دوستی کند و مال رو در راه خدا انفاق نکنند، این آدم به عذاب مبتلا خواهد شد. هم سیاق یک پیام اینجا داره، هم خود آیه یک پیام خاص. این که برای شما سوال میشه که چرا بعد از قسمت اول آیه که بحث احبار و رهبان است، بحث والذین یکنزون از ذهب و الفضة میان؟ این میخواد بگه که نه، به هم ربط داره. روحانیتی که دینش مادی شد، این دل به طلا و نقره میدوزد، ولی یک نکته اخص داره که میتونیم بگیم این واو رو مثلا به اصطلاح مستأنفه بگیریم، که نه، یه نکته کلی هم میخوام بگیم، یه نخره نکته کلی میخوام بگن، اما تو اینجا این نکته کلی بگن یه حکمتی توشه. این که میفرماد والذین یکنزون الذهب و الفضة، خب خودتون میدانید، یه خورده چشم من و شما بیدار بشه به لطف خدا، اینا خوب میفهمید خود مال هیچ قیمتی نداره. گاهی از حواس پرتی ماست که خود مال مقصد میشه. واقعا اگه این جلسات که ما میان، این مساجد و عبادات ما را از این جهت بیدار نکنه، به نظر ما ضرر کرد. یعنی از خدا بخواد و خواستید و الحمدلله هم بهتون داده است که خود مال ابزارست. میفرماد که چون این که گفت طلا و نقره، اگه تفسیرم نگاه بفرماد، طلا و نقره پول اون زمان بوده است، حالا طلا و نقره است که پول ما، فقط اون رفت از خوشبانه شده است، اسکناس و سکه جاش اومده است، پس فرق نمی کنه. میگه اگه کسی پول را مطلقا معناش رو فراموش کند، این عذاب قیامت نصیبش میشه. اگه کسی معنای پول رو فراموش کند، خیلی خودم دلم میخواد این حرف که میزنم روم اثر کنه، معنی پول یعنی خودش گفته است ینفقونها فی سبیل الله، پول مال اینه که در راه خدا انفاق بشه. رزقم نوا، رزق شما بد آدمی باشید و خوب آدمی باشید رزقتون میاد، بد آدمی باشی تمام عمرتون میشه رزق درآوردن، خوب آدمی باشی نه عمرتون میشه بندگی رزقم میاد. اما پول مثل عمر است، عمر برای بندگی است، یعنی شما از این عمرتون باید یه استفاده ای بکنی. عمرو که رفتن که پول دراری، حالا پولا که دراری چه کار کنی؟ و شما میبینین که خیلی به هم رفت نداره، میشه خیلی آدم وقت کم بگذاره پول زیادی داشته باشه، پول وقت زیادی بگذاره پول کم داشته باشه. اینا مشکل نیست که افتادیم تو این دنیای اینجوری تمام تحلیلمو خراب شده. گاهی مثلا طرف میگه حالا من دکتر مهندسم شدم، 20 سالم کار کنم، یه خونه 30 میلیونی نمیتونم گیر بیارم که مثلا این بقاله داره. راست هم میگه. بعد چرا آدم چه کار کنی؟ آدم باید بقال بشی؟ یا اصلا این حرفا نیست آقا، بناس یه خونه تو داشته باشی دست تو هم نیست. پیش میام، پیش میام. عمر نه برای خانه ساختن است و خانه یافتن، نه برای رزق است، برای بندگی. کنارش خانه یا گیر میاد یا نمیاد، رزق یا تنگ است یا وسیع است، اینها برنامهش مال خداست. بندگی ضد رزق نباید باشه. که ببینم امام عزیز من و شما رحمت الله علیه که بندگی کرد، بالاخره یه خانم داشت. اصلا این دوتا در عرض هم نیست. یکی بگه آقا چشم بهتر میبینه یا گوش، اصلا میگه گوش بناس ببینه، اصلا دو مقبول است. اون چه شما رو برای زندگی زمینی داده اند رزق است. رزق هم سه تا چیز است دیگه، لباس و مسکن و خوراک. میاد یخده نگاه کنی، لباس و مسکن و خوراکتون خیلی شما حریص بشین بیشتر گیر نمیاد، خیلی هم حریص نباشین از دست نمیدین. بحثش تو بیشتر تو بحث نهج البلاغه محور بحثه، ولی اینجا نیاز داریم به این نکته. اما عمر چیه؟ عمر یک فرصت هست برای بندگی. مال عین عمر است، مال عین رزق نیست، مال عین عمر است. همینطور که عمر به شما دادن تا بندگی کنید، حالا یا این عمر کم است یا زیاد است، بعضی عمرشون کوتاهه بعضی عمرشون بلند است، مال هم کم و زیاد دارن، ولی معنی مال رو عزیزان بیدار بشید. خدایا همه مون رو بیدار. از خودتون نمیپرسین چرا این ائمه ما که عاقل‌ترین انسان‌های روی زمینن عموماً برای مال جایی خیلی وانه میکنن، بیا خرجش میکنن، نیاد مسئولیت ندارن، کیسه کیسه میبخشن، چون میشناسن مال و معنیش را میدانن. کسی که معنی مال را دانست اصلا درست نگاهش میکنه. عوازر داره رحمت الله علیه میگه شب داشتیم میرفتیم دیگه، شب تاریک بود، دیدیم چراغ اتاق پیامبر روشن است. معمول نبودست اون وقت چراغ روشن باشه، چون پیامبر خدا من زود میخوابیدن زودم بیدار میشدن، یعنی بعد نماز مغرب عشا میخوابیدن. روایتش هم اینجا خوندیم که سحر یعنی بیداری، روایت میگه لا سحر بعد العشا، بعد از عشا بیداری نداریم ما تو اسلام، باید بخوابیم، یعنی ما بعد این جلسه باید بخوابیم، هرچی میخوان زود داشت. خب قرارم این بود است دیگه، میبینه که چراغ اتاق پیامبر بیدار است، در میزنه، میدونه که یه کاری داره پی معلوم بوده فرهنگ پیامبرم میشناسه، میگن خوب شد اومدین. 3 درهم بود اینا رو به صاحباش نرسونده بودن، ببین درستون میخوام بخوام. اینا میگن معنی مال، نه معنی رزق را، معنی رزق را. همین امامام هم گندم سالشون هم گاهی ذخیره میکرد، یعنی گندم یک سالشون هم ذخیره میکردن، یک شیلوب هم بیش از یک سال ذخیره نمیکرد. همون هم باز نکته است، یعنی بالاخره این گندم امسال اومده است، چون محیطم محیط قبیلگی بوده است، تو قبیلم گاهی کاشته میشده است. نکات ریزی داره که آیا الان این کار باید بشه، نه اون یه بحث دیگه است و جای دیگه. منظور عرضم اینه که مال معناش برای انفاق است که حکومت اسلامی حاکم بشه. ببین سبیل خدا صرف این شاید نباشد، ولی این آیه اینو میگه که اینها که طلا و نقره نگه میدارن و در راه خدا، علامه رحمت الله علیه اینا معنی کردن راه خدا رو یعنی حاکمیت حق. حالا توسع داره، وسعت داره، بالاخره چیزی که بندگی بندگان بیاورن. نکته است که انفاق جهتدار باید مال باشد. مال معناش چیست؟ یک فرصتی در اختیار شما که در راه حاکمیت دین استفاده کن. نه فقیر میشین از دادن، نه پشیمان میشین، اصلا این هم نیست، خودتونم میدانی. اصلا سیستم مالی سیستمیست که شما دیدید کسانی که مالشون را خوب خرج کنن فقیر بشن. و من فقیرا کیان؟ اونایی که از اول سنارشون رو خرج نکردن، حالا هنوزم سناره. یعنی بسیار الان مثلا این پول دارایی که گاهی خرج خوب میکنن، با این مثلا دوتاشون هم شاگردی بودن، هر دوتاشون 10 تومن مثلا بعد از بلوغشون داشتن، این 10 تومن شاد خرج کرد، اون خیلی صرف نگه داشت. حالا این حاجی است و کمک میکنه به سیستم عقیدتی جامعه، اونم هنوز 10 تومنش صرف گرفته است باد نبره. یعنی اول مالداری بسیاری انسان ها مساوی هست، ولی آخر مالداری بعضیا هنوز اون 10 تومنه رو دارند و ول نمی کنن، بعضیا اصلا مال رو معناش رو یه جور دیگه می فهمن. چون اصل بحث در اونجا در رزق توی بحث نهج البلاغه میاد، همین نکته باشه. فقط بحثای ریز داریم که آیا این که می فرماد اونجا آیا حقیر اگه کسی باشد رزقش کمست یا زیاد است، آیا رزق فقط به مالست، یا از امامی پرسند چرا بعضی مؤمنها یا اکثر مؤمنها حقیرن. امام معصوم می فرماد که خب رزق خیلی نمیشه داد، رزق معنوی بهشون زیاد دادن، یعنی اینا در جای خودش قابل بحث است. ولی می فرماد آتش به جان خودشان می زنن اگر که مالشون رو در راه دین خرج نکنه. در راه دین، حالا اگه در راه غیر دین هم هست، بی خود بازم مشکل حل نمیشه. در راه دین باید مالش خرج کنه. میگه پیامبر خرج نکرد، فبشرهم به عذاب علی، به عذاب بدی، علی بسیار دردناک، بهش خبر بده، بشارت هم بده. معنی کردن بعضی ها این که گفته است بشارت، یعنی از این مال انتظار خوبی داشت، نتیجهش بدیه، پس از آن جهت که انتظار خوبی داشت گفتن بشارت. چیه روزی این معلوم میشه که این بد با خودش معامله کرد؟ یا من یهما علیها فی نار جهنم، روزی که این مالها رو در آتش جهنم داغ میکنن، داغی بهش میزنن. نکته خیلی داره، به این مالها داغی میزنن، آتش کارش میکنن. فتوکوا بها جباهو، پهلوهاشون داغ میخورد. حالا جباب یعنی پیشانی، بعدیش جنوب بود، جنوب پهلوهاشونو پیشانیشونو پشتشون میخورد. به چی؟ میخورد به این مالهایی که آتش گرفت از خودش داغ شده است. خیلی نکته است. به پهلوهاشون میزنن یا پهلوهاشون بهش میخوره؟ از خودتون پرسیدین خب چرا فاعل میاد، چرا مفعول نمیاد؟ آیا به جهت این است که مثلا مفعول است، فاعلش غایب است، یا این که نه خود فاعل، خود پهلو فعال است. مثال بزنیم و زود رد بشیم. یه وقت از آدم میخواد این پهلوشو بده به جایی که گرم بشه، یعنی با این پهلو میخواد گرم بشه، پهلوش گرم بشه، یا پشتش ها میده به یه جایی که تکیه کنه، پشت گرم بشه، تکیه کنه. میگه مگه نه این که این مالها را برای این میخواستن که پشت گرم بش بشن، پهلوشون محکم بشه. و در واقع سجده آدم به یه چیزی میکنه، یعنی چه؟ یعنی تسلیمش میشه. و در واقع اینا به این مالها سجده میکردن، اینا نمیدونستن که پهلو و پشت و پیشانیشون رو به آتش میزدن. تکیه بر مالی کردن که باید در خدمت دین خدا باشد، یعنی تکیه بر آتش زدن. پهلو گرم بودن از مالی که باید در خدمت دین مردم بودن، یعنی پهلو به آتش زدن. دل بستن و سجده کردن به مالی که باید در خدمت دین خدا باشد، یعنی پیشانی بر آتش زدن. می فرماد که پیامبر اینها را بهشون بگو مال مثل عمر است، باید صحیح مصرف بشه. حالا بحث سر این هست که همین حالا مگه دقت کنی، گاهی حب مال ما رو از خدا مگه دور نمی کنه؟ حب مال چیز بسیار بدیه. مالداری بد نیست، مال خواهی بد است. بسیارن مالدارن ولی مال خواه نیستن، بسیارن بیمالن بنده خدا با ولی مال خواهن، یعنی علاقه به مال دارن. این چیز بدیه. حالا اون مال که عرض کردم واقعا مطمئن باشید دست شما نیست، یک امتحانه. همین حالا هم با خودتون حساب کنید. بعضی دوستان رو من میشناسم که اصلا خودشون میفرمان که من حقوقم رو مشخص کردم، میخواد دولت بیشتر به من بده کمتر، میخواد درآمدم تو بازار اداره بیشتر باشه، میخواد که من مشخص کردم اینقدرش من تصرف میکنم، بقیهش به من ربطی ندارن، هرچی خدا خواست پیش اومد. عمده اینه که ببینید چه روحیه بلندی آدم پیدا میکنه. انسان عکسش، اگر مال خواه شد، مال دوست شد، مال جمع کن شد، این اولین ضربه ای که میخوره خودش ضربه میخوره، علاقش به مال میشه. من داشتم همه حالا فکر میکردم، خب این برادر و خواهرای ما مدتی تشریف آوردن اینجا، آیا انتظار دارن از خدا که بعد از این مدت که میان اینجا بالاخره خدا یک معنویتی، یک کمال روحانی بهشون بده؟ چه فایده من و شما هی بیایم اینجا؟ یعنی من همطور گفتم خدایا کمکشون کن که همونطور که تو علاقه خودت را به قلبشون انداختی، اینام علاقه تو را به قلبشون بخواد. گاهی طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. گاهی ما علاقمون به غیر خدا همه نسیم معنویت را محروم میشیم. داریم که چی پیامبر میفرماد؟ صلوات الله علیه و آله. نفی ایام دهرکم نفحاتون علا فتعرضوا لها، در این روزهاتون یک نفحاتی، یعنی یک سروش، یک نمیدونم نسیم غیبی، اینجوری بگیم نفحه عمیق‌تر از نفخه است، میگه یه نفحاتی بر شما میاد. علا آی مردم فتعرضوا لها، این دلتونه عرضه کنید به این نفحات، به اونجا بندازید. حالا دلی که به مال افتاده است، این اصلا میتونه نفحه بفهمه؟ دابا خیلی محرومیت بدی است که آدم مال خواه باشد. از این بدتر نمیشه. اگه کسی مال خواه شد، روحش رو جهنمی کرد از فردا. این مالش همین دنیا هم هست، اونجا پیدا تر میشه. چون این روحی که باید با نفحه های الهی ارتباط داشته باشه، با پایین ترین و پست ترین درجه این دنیا، یعنی مال ارتباط داره. مال داشتن، دوباره عرض میکنم، با مال ارتباط داشتن نیستا، مال خواستن با مال ارتباط داشتن است. این با مال ارتباط برقرار کنه، خب این در واقع روحش سیاه میشه، این روحش تنگ میشه، این دنیا اون دنیا آتش است، همین مال ها آتش است. بعد میگه که ندا میاد هازا ما کنستم لانفسکم، این همون که برای خودتون قایم کردی. شما به جای اینکه خدا برای خودتون ذخیره کنید، مال ذخیره کردید، مال را گرفتید، نه مال را داشتید و رها کردید در نظام اجتماعی برای حاکمیت این. هازا ما کنستم، هازا ما کنستم لانفسکم. شما خودتون مگه نگفتید ما مال میخواهیم خدا نمیخواهیم؟ خب مالم که آتش بود بر جان شما خواستنش. خب بفرمان فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید بنوشید حال بیاد، اما حال نمیاد. خب دوباره در قدرت گفت، اگه گفت چرا گفت فزوقو؟ خب خودتون میدید آدم مال را دیدید، مثلا آدم یه جوونش قشنگ جلوش قدم میزنه چه کار میکنه؟ قلبش میچشد جمال بچهش را، بغلش که نمیکنه، بچهش دارید اونجا میره قدم میزنه، یعنی قلب در واقع میچشه. حالا میگه همینطور گاهی آدم مال رو میچشه، نگاش میکنه، همین که داره خوشه، این بده، این بده که آدم تو دنیا همین که داره مال را خوشه. این ما کدوم مال رو؟ این مالی که باید در عرصه حاکمیت دین حرکت میکنه. میفرماد بچشید اون چه که ذخیره کرد. فرمایشات خوبی داشتن علامه رحمت الله علیه. چرا اینا اینجا بود؟ گفتیم جهت اگه دنیایی شد داشتن مال ارزش میشه. شما دقت کردید یک زمانی شما الحمدلله چشیدید این شرایط رو، واقعا مالداری ارزش نبود، دینداری ارزش بود. همینطور که الان در محافل مذهبی اینجوریست دیگه، همه قصه میخورند که در دینداری عقبه، ولی یه مرتبه فضای یک کشور اگه مواظب نباشیم فضایی میشه که دین مادی میشه گاهی، یعنی دین برای دنیا میشه صرفا. تو این شرایط مالداری ارزش میشه. بعدم فرمود که حاکم روحانیون یهود و نصارا چون دینشون رو مادی کردن، بعد اینها فکر این بودن که از مردم بیشتر مال بگیرن نه به مردم نور بدهن، و بدانید که هر کس مال دوست شد خودش رو بیچاره کرد. بعد فضا عوض میشه، این یه نکته است، این دو نکته رو رها میکنیم برمیگردیم به بحث آیه 29، هنو نرسیدیم، این دو تا آیه رو عرض میکنم و برمیگردیم به بحث آیه 29. امنه عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعتون حرمون ذالک الدین القیم. میگه بدانید که ماهها یه نزد خدا 12 است، حالا قمری شمسی خودش کمک میکنه که بفهمید قمری شمسی. بعد می‌فرماد که این در کتاب خدا هست، یعنی این 12 تا ماه را یکی نشست است رمل و استرلاب بندازه و بگه آقا 12 تا برای اینکه دور فلک ثابت و کامل بشه. میگه اینجوری نیست، در باطن عالم این 12 ماه ثبت شده است. یوم خلق السماوات والارض، روزی که آسمان و زمین را بر اساس یک تدبیر غیبی خلق کردند، سیستم 12 ماه رو هم گذاشتن. خب حالا قمری شمسی منها اربعتون حرام، از این 12 تا 4 تاشون حرام است. 4 تا کدومشون حرام؟ 4 تا ماه قمری حرامه. پس معلومه 12 ماه قمری در عالم غیب تثبیت شده است. خب بحث ظاهرش تمام است، فقط من یه نکته عرض کنم که از اینجا ببینید ساده ترین دستور دین که آقا ماهای حرام این 4 تا ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب، وجب سه تاش با همه یکیش جداست. این ما کاری نداریم. یکی بگه خب که چیزی نیست که حالا خودت به جای صف مثلا به جای محرم حالا سفرم باشه، مثلا چرا پشت سر هم نباشه، حالا چرا سه تاش پهلو هم باشه، فکر کرده است یکی نشسته است قرار گذاشته است. آقا مردم از این در مسجد بیان تو یا از این در، چه میدونم حالا از این در بیان تو، حالا چرا چه میدونم. شما دقت کنید گاهی دو تا لیوان که پهلو هم هست آب داره هر دوشم، میخواهید بخورید کدومو میخورید؟ چی میدونم حالا این نزدیکتر بود اینا خوردن. آیا خدا هم همطوری؟ یعنی این 12 ماه یعنی تمام احکام خدا رو میخوام نتیجه بگیرم، تمام احکام خدا مثالش مثال همین 4 ماه حرام است. یعنی 4 تا قرار نیست، یک قرار نیست، یک باطنی دارد این ظاهرشه. با این که مشخص کردن 4 ماه به ظاهر 4 ماه است، یکی هم که روشن فکر عادی هم بگه خب میخواستن که تو 4 ماه جنگ نکنن، حالا این 4 ماه رو گذاشتن. آقای حرفا چیه میزنید؟ تو مواظب خودت باش، ما نمیدونیم. ما خدا گفته است که فی کتاب الله، خیلی دقت کنید، یعنی در کتاب خدا، یعنی در عالم غیب معلوم شده است. یعنی این دستور زمینی ریشه در یک غیب عالیه دارد. بعد میفرماد که یوم خلق السماوات والارض، خدا میداند یه سه عجیبی پشت این آیه خوابیده است. یعنی الان من همتون میگم نمیشه که بحثش رو، باید یه بحث جدیدی باید کرد تا بشه دینه بحث کرد. حاصل قضیه یه کلمه است دیگه، که آقا این دستورات دین حتی این که این 4 ماه حرام است با بنیان عالم خلقت ارتباط دارد. خب دقت کنیم، میگه چی میگن؟ ما میگیم بجنگیم، میشنن تحلیل میکنن بجنگیم یا نجنگیم. ما میگیم که باید طلا و نقره را نگه ندارید، پول جامعه را باید در مسیر جامعه خرج کنید. فکر کنن ما یه دستور عادی دادیم، همطور میخواییم مثلا فقرا از گشنگی نمیرن. میگه آقا این 4 ماه حرام در باطن عالم نگاشته شده است. روش فکر کنید آقا، یعنی هیچ دستوری از دین یک دستور اعتباری عادی قراردادی نیست. خب یکی بگه که آقا خب بگه صریح آیه است دیگه، من و شما متعصبی، ما متعصب نیستیم. نه نداره که. آقا یکی بگه نخیر، حالا چرا ما تو ماه رجب روزه بگیریم؟ میخوایم مثلا نخیر تو ماه مثلا صفر روزه بگیریم؟ فکر از همین طوریه. آقا اصلا این که این ماه حرام شد در باطن عالم ترسیم شده است، پس اصلا این ماه یه ماه خاص است، دستوراتش هم خاص است، ارتباط داره با عالم غیب و قیامت. نمیدونم اهل عزیزان مسجد یه حال هوای داره. من که هرچی گیر آوردم از ماه رجب گیر آوردم، خدا کمکم کنه چیز حسابی گیرم بیا. ولی دست ما نیست، اصلا آدم نمیدونه، یهو اصلا مبادی میلش عوض میشه. یهو شما میبینید گاهی توی ماه دیگه آرزو میکنید یه مسئله ای را، این ما میبینه اصلا دارید. اونجه که توی اینا پنهانی دارد و آشکاری. حالا چقدر دلم میخواه اینجا حرف بزنم. حالا اگه شما حساب کنید دلتون بخواد با پنهان عالم ارتباط داشته باشید، به کی رجوع کنید؟ به کدوم شیخ و مرشد؟ به کدوم مکتب و استاد؟ به کدوم کارشناس؟ الا به صاحب هستی. روش فکر کنید آقا، گاهی آدم دلش میخواد که کارهاش نعل به نعل مطابق با عالم غیب باشن، باید نعل به نعل دین رعایت بشه. این که میبینین ما گاهی برامون یه مسئله یه رساله به اندازه یک خانه طلا و بریلیان ارزش دارد، یه مسئله یه رساله، برای اینکه این یه مسئله رساله را یه کسی از خودش نگفته، یه کارشناس و یه متخصص نگفته است، یه فقیهی حکم خدا رو کشف کرده است، این رساله حکمش دستورش وسیله ارتباط کار شماست با عالم غیب. یعنی چیزیه. بعد باز التفات بفرماید که پس اولا شما دنبال اینید که این دستوراتی که باش زندگی میکنیم دستورات ذهنی و خیالی و مندرآوری نباشه. من به دوستان عموما میگم سعی کنید ذکر را که میخواید بگید، یعنی واقعا ذکرای، حالا به اصطلاح ما ذکرای عام بگید، یعنی آقا مطمئن باشید که این ذکر امام گفته است. مثلا شاید گاه چه اشکال دارید حالا ما لا اله الا الله بگید؟ نه، اگر امام میفرماد تو ماه رجب زیاد لا اله الا الله بگی، یا میگه که 75 بار از تغفر الله و از اله التوبه بگی، حتما باید 75 بار بگی. میخوای بگی اون یک شب پایین ذکر نکس، اوز باهم 70، یعنی دیگه پایین ذکر نکس جدا بکن. این تعداد رو به عنوان ذکر عام، بنده خودم خیلی احتیاط میکنم ذکر خاص بگم، یعنی به راحتی مثلا یک کسی بگه که آقا این کارو بکن، این ذکر بگید، میگم باید وصلش کنی به امام. من به شیخ و مرشد وصل بکنی راضی نمیشم، یعنی حتما باید به امام وصل بشه، یعنی کسی که اون باطن مطلقو ببینه. یکی بگه آقا من 14 بار گفتم حال خوشی بهم دست، تو هم بگو که حال خوش بهم دست، بنده این کارو حاضر نیستم بکنم. یعنی به این جرأت میخواد این کارها. و روی اساس چرا؟ چون ما میدانیم تمام این عددها و رقمهایی که در عالم ظاهر شده است، اونهایی که بر اساس دستورات دین ظاهر شده است، یک غیب مطلق داره. یکی بگید که مثلا روزه میگیریم برای اینکه خب یه مدتی گرسنه‌مون باشه، حالا چرا مثلا از قبل از اذان روزه بگیریم، از آفتاب روزه میگیریم تا نصف شب؟ بعد چرا نگاه کن، اصلا اینا نیست، اصلا اینجوری فکر نکن، جرأت میخواد اینجوری فکر کن. ما نمیدونیم، یعنی بنده نمیدونم چرا روزه میگیرم، چون خدا گفته است. بقیهش هرچی هم میگویم اگه به روایت نزدیک است بهش امید داریم، اگه از خودمون میگویم یا احتمالاً یا بی خود است. یکی از دوستان گفت که آ چرا انگشتر عقل دست میکنه؟ گفتم چه میدونم، امام میفرماد نشانه مسلمانی یک شب نیست که انگشتر عقل دست کنه. ما هم میخوایم دست کنیم که بگو ما هم همینطور، ما هم هست. بنده چه میدونم، 100 تا چیز حاضرم برات بگم، اما اگه یک شب قبول کردی عقل نداری. اگه براتون بگم مثلا در زن بودایی با توجه به رنگ های قرمز از حالت دنیا خارج میشن، آیا منظورم همینه؟ عقیقم که قرمز است. اگه قبول کردی خیلی عقلت کمه. به من چه که زن بودایی؟ تازه میگه مثلا حالا اگه ما رفتیم تو حالت زن، مثلا شریان عالم را دیدیم، رابطه کل یامن هو فی شأن را دیدیم، میگه حالا خوب کاری کردیم، بلکه کم باشه این برام. همین امروز یکی از دوستان تشریف آورده بود، من بهش عرض کردم، گفتم من حتی به شما پیشنهاد این ندارم که دنبال شهود اینا تو این راه باشید، این راه شهودم کمه. وقتی به ما میگن که ما میتونیم به وحی پیامبر نزدیک بشیم، حالا شهود یه ملک و نمیدونم اینا رو میخوام چی کار؟ یعنی واقعا میخوام چی کار؟ وقتمونم صرف این چیزا نمی کنیم، یعنی فقط مطمئنیم به حمد الله این راه راهی است که ما رو به سعادت میرسونه. وقت شاید نباید اینا رو میگفتم، ولی فکر میکنم این نکته رو داشته باشید. دوباره میخواد آیه رو نگاه کنیم، میفرماد چی؟ نه عدت الشهور عند الله 12 شهر، 12 تا. تا اینجا چیزی نیست، خب ماه 12 تاست، ماهای شمسی هم که 12 تاست، اما میگه نه، این ماهایی که ما 12 تا گذاشتیم فی کتاب الله است، در غیب عالم اینجور ترسیم شده است. چه موقع؟ اینجاش خیلی عجیبه، یوم خلق السماوات والارض، روزی که آسمان و زمین رو خلق کردن، یعنی نظام عالم در رابطه با این قراردادهای دین است. نظام تکوین منطبق با نظام تشریع است. کجا بریم؟ شما کجا برید مطمئن میشین این دستورات ریشه در عالم هستی داره؟ اینا رو غیر دین خدا که کس نمیتونه اینا رو بیاره. خود خالق هستی برنامه اگر بدد منطبق بر نظام هستی است. بسه منها اربعتون حرم ذالک الدین القیم. ببین خدا هم تبلیغه که میکنه، بل نمیکنه. خدا دیگه گفتی تموم شد، میگه دیارت باشه، ذالک الدین القیم، این دستورات یا این دستور، حتی این که 4 ماه حرام همین 4 تاست، این یک قانون تغییر ناپذیر است. پس
عشقی که نیست که چه کنیم چه کار کنیم تصمیم بگیریم حالا این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم، اینجوری که نیست که. حالا از اینجا تو سرایت بده مسئله رو به کل عالم که کل قوانین هستی همچی خاصیت ده. عذر میخوام، کل قوانین دین اگر میفرماد که قبل از اذان باید دیگه طعامی نخوری، این همینطوری نیست. درست در این شرایط وصل میشه به عالم غیب. اگر میگه که تا اذان نمیتونی افطار کنی، درست تا اذان افطار نکردن وصل میشه به عالم غیب. یعنی این یه حکم وصل انسان است به عالم غیب. این با هستی عجین شده از ذالک دین الغیب. این یک دستوری است ثابت، قرار داده نیست. قرار دادی یعنی چه؟ الان شما خودتون میدید یه دست تصمیم میگیرن خیابونه یه طرفش بکنن، بعد از یه هفته دو هفته یه سال ده سال اون طرفش میکنن، میشه؟ قیم نیست این دستور؟ تصمیم گرفتن بر اساس نیازش این کارو بکنن. میگه فکر نکن دستورات دین از این مقبول است، حتی چهار ماه حرامش. فلا تظلموا فیهن انفسکم، تو این چهار ماه با هم نجنگید، با هم نجنگید. خیلی نفع داره که با هم نجنگید، اما آیا برای این نفعهاش خدا اینا را حرام کرده است؟ من چه میدونم، اما این نفعارم داره که چی؟ خب یک امنیت عمومی دیگه. چی امنیت عمومی میده دیگه؟ این چهار ماه تقریبا هیچ گونه مقابله ای رو خدا اجازه نمیده الا اینکه اونا حمله کنن دیگه. چی؟ خب خودتون میدانید که اگه مدت آدم اون، من قول به شما میدم اگه این گروه های افغانستان یه مدتی با هم نمی جنگیدن، بعد دیگه پشیمون می شدن اینجور جیلاشون رو برای هم صلح کرد. یعنی یه نفع دیگه هم که داره اینه که بعد یواش یواش فلسفه صلح و تفکر و اینا هیجا خودش رو میکنه. این نفع هم داره، ولی اون چه می فرماد، می فرماد به خودتون ظلم نکنید توی این ماه به جنگید با هم دیگه. اما یادتون نره و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. اما بپا، چون همینطور که مشرکین تمام موجودیت شما را قبول ندارن، باید تمام موجودیتشون را نابود کنید. روح جنگاوری در جای خودش باید باشه. علتش هم گفت، یعنی به اصطلاح میگن این منصوص العلت، یعنی علتش را گفته است. چرا تماماً با کافرها بجنگید؟ در تمام ابعاد درگیر بشید باشون، کتابه هیچ وقت نیان، برای اینکه اونا کتابه هیچ وقت با شما نمیان. به قول فقها ها تو اصول یعص دارن، میگن حالا اینجا میگه چرا با اونا کتاب نیان. حالا پس اگه از جهتی دشمن با شما کتاب اومد، از اون جهت طور نیست شما باش کتاب بیان. اما داره میگه مشرک شما رو تماماً میخواد نابود کنه، شما هم باید بنا تو این باشید. این که این بچه بازی ها که حالا خوبه، حالا که آمریکا ادا در میارد ما حاضریم صلح کنیم، خوبه ما هم صلح کنیم. میگه تو آمریکا رو نشناختی؟ به قول مقام معظم رهبری، مثلا شما میخواین چی کاری ارتباط را؟ چی به ما میدهد آمریکا وقتی ما صلحمونا به اون بده؟ اون که فقط میخواد ما نباشی، ما هیچ هویت انسانی الا اینکه برده اون باشیم را نباید داشته باشیم تا اون با ما کنار بیاد. میفرماد دشمن با شما این است. فرهنگ دشمن شناسی یک هوشیاری بزرگ است. من دلم میخواد که روی این فکر کنی. ببینید درست بعد از این که گفته این چهار ما نجنگیم، من میگه اما مسلمان شما مواظب باشید، یه وقت روحیه سازش درتون به وجود نیاد. شما بدانید مشرکین سر ستیز تا عمق حیات شما دارند، شما باید سر ستیز تا عمق حیات اونا داشته باشید. از چی میترسی؟ بعدش نگاه کن آیه را. وعلمو ان الله مع المتقی، بدانی تقوا این است که شما از مشرکین نترسی و خدا هم با متقین است. اینجا چرا این آیه اومده است؟ اینجا میگه با متقین است، گفته است با مشرکین مطلقاً بجنگیم. خب اگه ما حرف خدا رو بشنویم انشاءالله متقی هستیم دیگه. بعد گفته است نترسیم، من با متقی هم، یعنی ضرر نمی کنه. چی می ترسیم؟ روحیه مبارزه با شرک اگر آقا از ما ساقط شد ما از بین می‌ریم. اما هنوز سیاق برنگشته است به جنگ
که در آیه 29 شروع کرد. هنوز داره اون بحث کارهای مندرآوری دینی را میخواد اینجا بکوبه. برای همین در آیه 37 ببینید فرماد انمن نسیع و زیادتون فلکوف یزلو به الذین کفرو یحلونه آمن و یحرمونه آما لیواتعو عدت ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم و الله لا یهدی القوم الکافرین. این لیواتعو درست. خب میفرماد که نسی یعنی چه؟ نسی یعنی اون ماهی که جای ماه حرام میذارن. مثلا چه کار میکردن؟ میمدن خود دلشون میخواست حالا بجنگن دیگه، میرسیدن به ماه رجب. حالا چه کار کنن؟ باید خیلی خواله رجب رو میجنگی جاش سفر رو حرام میکنی. به که دسته اینه میفرماد این روحیه یعنی کفر دونه اضافه میکنه. کافری کفر زیادتون فکر کفر دونه زیاد میکنه. بعد باعث میشه که گمراه ها گمراه تر بشن. این فرهنگی که ما بیاییم و دستکاری کنیم حکم خدا را، این کفر را زیاد میکنه. ممکنه بپرسید که مگه کافران این سنت داشتن؟ آره، چون این سنت از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام گذاشته شده بود، یعنی حداقل در جزیره العرب از اون زمان بوده است که حضرت یک قانون الهی را که این ماه حرامه سو میگذاره. چون دینداریشون سوس شد و چون اینها روحیشون روحیه شد که فکر کردن دین یه سری قوانین مادیه است، خودشون جابجا میکردن، خودشون جابجا میکردن. میفرماد که یحلونه آمن و یحرمونه آما، خودشون یه ما حرام میکرد، یه سال حرام میکردن، یه سال حرام میکردن، حلال میکردن، یه سال حرام، از خودشون تغییر میدادن که چی؟ که جبران بشه. میفرماد که اینا در واقع اون چه خدا حرام کرده است رو حلال کردن و اون چه خدا حرام کرده است رو حلال کردن. این چه روحیه است؟ این روح خیلی جمله دقت کنید، زین لهم سوء اعمالهم. این روحیه این است که کارا زشت خودشون رو قشنگ میدانن. جامعه ای که کارهای خودش را خودش ارزیابی کند، این جامعه در کار خدا تصرف میکنه. خود دقت کنید، اگر ما خودمون کار خودمون ارزیابی کنیم، آقا چرا این کار کردی؟ خب جمشید جم این بساط افراش دستش درد نکنه. چرا؟ خب خودمون، یعنی خودمون برنامه های خودمون رو بریزیم، در واقع خودمون اعمال خودمون رو زینت میدیم. زینه لهم سوء اعمالهم، زینت داده میشه برای اونا کارای زشتشون. حالا شیطان مثلا زینت بده. این روحیه بود که تونستن حکم خدا را جا به جا کنن. میگه چرا؟ برای اینکه فکر کردن خودشون کارهاشون را باید خودشون ارزیابی کنن. جامعه باید چطوری باشه؟ آقا چرا این کارو بکنیم؟ باید این خدا چی گفته است؟ اگه ما مثلا میگیم آقا بدی و خوبی کار رو از فقیه بگیرید، ما که خود فقیه برامون ملاک نیست، ما حکم خدا را از فقیه میگیریم. یکی بیاد بگه بنده خدا به نظر من زنانم چرخ سواری کنن دیگه، میخوایم متمدن بشیم، از کجا آوردی اینا؟ لا اله الا. خب این یعنی ما اینقدر نباید احتیاط کنیم که حکم خدا رو جاری کنیم. من نمیخوام بگم چه میدونم اگه فقیه بگه زنان چرخ سواری کنن من هیچیم نمیشه، فقط تعجب میکنم. اما تو چرا میگی؟ تو از کجا میگی؟ بنده میگه خب یقه بنده رو بگیر بود، از کجا میگی؟ اینا خیلی خطرناکه سوا. اینا این روحیه که ما خودم به نظری من میرسه میگه زنای ما از زنای اروپا عقبه. بدبختی را ببین، فکر کرد حالا اونا خیلی جلوبند، ما میخوام از اونا جلوتر بزنیم. خب نه، اونا لختم، از ما لختر میشیم. میگم اگه اینجوری آقا این چه حرفایی است؟ این حرفای کودکان قبل از دبستان شریعت اسلام هم نیست. از خودشون هم نظر میدن که خیلی من اینقدر آقا دوست دارم این علما را، فقط یه فرق چون من بدیای دنیای بد یختش خدا کمک کردست میشناسم. این این احتیاط علما گاهی اینقدر به درد ما خورده است. یکی بگه حاج آقا به نظرش به کجای قرآن هست که مثلا زن چرخ سواری نکنن؟ من تصدق اون عالم و فقیهی میشم که میفهم، میگه نه من نمیگم جای گفته است که نکنی. من میگم احتیاط بکنید، مواظب باشید، اگه حکم خدا رو نمیدانید جسارت در اعمالی که مطمئن نیستید خدا گفته است بکنید یا نکنید نداشته باشید. علمای ما یکی از اینکه خدا میدوند این ملت رو نجات دادن اون روحیه احتیاطشونه. احتیاط خیلی صفت خوبی است در بزرگان ما. احتیاط یعنی چی؟ اینو الان نمیدونیم حکمش. خب حالا که حکم برفرض یعنی مثلا الان مشخص نیست، چون نتایج و تبعاتش مشخص نیست، حالا احتیاط کنید نکنید. حالا اگه احتیاط کردید انجام دادید و بعد به لجن افتادی چی؟ خب آقا عقب میافتیم. از چی عقب میافتیم؟ اینا چه فرهنگ کی اینا مثلا گفته است که ما عقب میافتیم؟ حاصل قضیه این که زینه ببین داره میکوبه، میگه این که میان ماها رو عوض میکنن، از خودشون نظر میدن، در قوانین خدا دخالت میکنن، به نظر ما به نظر ما در آوردن، اینها حلال خدا رو حرام کردن و حرام خدا رو حلال کردن و اینها عمل خودشون رو دوست دارن نه عمل خدا رو. زینه زینت داده میشه برای اینها عمل خودشون، در صورتی که ملت سالم باید عمل خدا دستور خدا براشون قشنگ باشه. من و شما مواظب باشیم هر کاری رو نکنیم، مطمئن باشیم که توی این کار رضایت خدا هست و خیلی کار رو نمی کنیم. الان مردم ما آقا اسیر کارهای مندرآوری هم بیچاره شدن سر این که نیومدن ببینن چرا بکنن. خدا همینجا بحث کردیم، حضرت یونس علیه السلام هیچ کار بدی نکرد. خدا نگفته بود که از نینوا نرو. حضرتش از یه حساب کرد که خب این ابر عذاب که داره میاد درست هم تشخیص داده بود، حالا که این ابر عذاب بیاد همیشه خدا به پیغمبراش وقتی عذاب میخواسته بیام گفته بری، خب پس ما هم رفتیم. گفت رفتی، حالا بگم چه کارت میکنم. انداختش تو کجا؟ توی وسط دریا، تو دل یه ماهی که از اینجا بدتر کجا، همه راه ها را بهش بست. بیچاره چه کاری کرد؟ به نظر من هیچ کاری نکرد. خب خود خدا میگه بعدش میگه که ما اجتبا ما برگزیدیمش، دوستش داریم. چی کار کرد؟ هیچی. نگفت خب خدا نگفتی که نرو. خدا میتونست اینو بگه؟ اصلا میدونست نباید بگه. وقتی بگه خب خدا مگه گفتی نرو که رفتم، مگه عصیان کردم؟ بابا عصیان نکرد، پیغمبر خدا معصوم است، عصیانم نکرد. عصیان یعنی چی؟ یعنی خدا میگه این کارو نکن من بکنم. این که نبود، حضرت که خدا بهش دستور نداده بود که نرو و رفت. گفت چرا وا نسدی که بگم برو و بری؟ ما میکنیم ببینیم کجاش حرامه، خب نکنید ببینیم کجاش حلاله. هرچیش حلاله بکنید، خب خیلی کارا رو نکنید. چرا بکنید؟ آدم عاقل کار بی دلیل نمی کنه. یا باید شریعت بگه یا عقل سلیم. همینطوری بکنیم چرا؟ حالا میکنیم ببینیم چطور میشه. میکنیم چون همه میکنن این کارا را. این چه بحثی؟ اینا این بیچاره میکنه ما را. میگه که اعمال خودتون مورد نظرتونه. این خطرناک از این روحیه که اعمال خودمون مورد نظرمون باشه. به 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 این تهدید از اون جهت که گاهی وقتا گوشمالی خودم خوبه. والله لا یهدی القوم الکافرین. خیلی حرف با میگه خدا کافر رو هدایت نمی کنه. خدا چرا این آیه اینجا آوردی؟ یعنی شما که به اعمال خودتون بیست میدید مواظب باشین، اولا کافر میشید، در ثانی کافر به نتیجه نمیرسه. من این نوع آیات رو چند بار معنی کردم، خوب دقت کن، یه بار دیگه اینجوری معنی میکنم که علامه طباطبایی گفته است، خیلی عالی گفته است. میگه کافر رو هدایت نمیکنی. خب مگه بناس هدایت کنه؟ میگه یعنی کافرها در همون اعمال خودشون هم به نتیجه که خودشون میخوان نمیرسن. یعنی حتی به اون نتیجهی که خودشون هم میخوان نمیرسن. شما اگر که از حکم خدا در زندگی زمینیتون استفاده نکنید، هرچه بکنید کار قشنگیست که خودتون قشنگی روش گذاشتید، به هیچ نتیجه هم نمیرسید. یه صلوات بپرسید. سوال خوبی فرمودن اون جلسه، بنا شد این جلسه جواب بدم. می فرمان که شما گفتید که جهان در شرایط بسیار بدی است، از اون طرف ما می شنویم که گرایش هایی به دین و دیانت هست در جهان، چطوری می شه این هم؟ ببینید بحث کردم جلسه، از نظر تفکر فلسفی امروز جهان بسیار وضعش بد است. یعنی امروز طوری شده از اون جلسه عرض شد که حتی میگه هر بحثی راجع به خدا حرف بی‌معنیست، نه حرف غلط. خب از این جهت منظورم از نظر تفکر فلسفی، من اصلا تو بحثام یادتون باشه تا آخرم روش ما اینجوریست، ما به فرد کاری نداریم، ما به نوع کار داریم، از این متد کاره المیزان است، ما هم سعی میکنیم ازشون تبعیت کنیم. اصلا ما کار نداریم به حسن و حسین، ما میگویم آقا این تفکر این خطر رو داره. حالا آیا شامل چند فرد میشه شامل چند فرد نمیشه؟ بدنه تفکر غرب یک بدنه غلطی هست و الا اینکه جامعه جهانی غرب از این تفکر آکادمیک دانشگاهیش خودش آزاد کنه، یعنی مثل یه سری افراد که آزاد کردن، و اینا یه مشکلات و تناقض هاییست. شما تو کشور خودمون ببینید مبانی فکری جامعه بسیار خوب است، اما افراد بعضی هاشون اصلا خوب نیستن. این جامعه چون مبانی فکریش خوب است، اگه مبانی فکریش رو حفظ کنه امکان برگشت خیلی زیاد است، یعنی سرشون که به سنگ خورد گیج نمیشن، میدونن کجا برن. یه وقت آدم راه را میداند فعلا دلش میخواد بیراهه بره، این خطرناک نیست، سرش به سنگ میخوره برنگه. یه وقت یه گزن راه نمیداند، تفکر امروز جهان غرب اصلا راه گم کرده است، نه شخص بیراه میره، بدنه یه تفکر متاسفانه منحرف است. ما سوال کردن که شما که میگید که روحانیت وظیفه‌شون رو خوب انجام دادن، خب آیا بقیه تقصیر کارن که الان مشکلات داری؟ یا اینکه خود روحانیت گاهی تبلیغ برای قداست خودشون میکنن؟ چون سوال حساس است که ببینید، من وقتی باز دوباره عرض میکنم روحانیت، منظور من اون بدنه فکری یا رسالت اجتماعی روحانیت هست که شما امروز همه حالا که من و شما اینجا نشستیم، بالاخره این انقلاب را اگه یه روحانیت، یعنی فرهنگ روحانی، اگه امام یه چیزی میفرمود، آقای مطهری رحمت الله علیه هم میفهمید امام چی میگه، یعنی چرا خود زبون همون میفهمیدن تو یه فرهنگ بودن، ولی بازرگان که نمیفهمید امام چی میگه، اصلا به کل نمیفهمید امام چی میگه، بازرگان درست یه چیز دیگه میفهمید، امام یه چیز دیگه، هر دوشون هم دلشون میخواست کشور نجات بدن. ولی اگه ما امروز در این شرایطی، اگه ما وزیر امور خارجمون مینا چی نیست و اون کارای خودش، یعنی اگر ما امروز مثلا اون آقای امیر انتظام که یه جاسوس رسمی آمریکاست، تو بدنه دولت آقای مهندس بازرگان حیات اداری دارد، حیات تصمیم گیری دارد، انه تو سیستم امام نیست، پس معلومه سیستم روحانیت که منظور شخص امام نیست. ببینید امام، آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری، صدوقی ها، این بزرگان، اینا زبون همه میفهمیدن، یعنی جنی یه فرهنگ بودن، یه فرهنگ بودن. ولی بسیاری از دانشگاهی آره یا کمی از دانشگاهی این فرهنگ رو نمیشناختن. منظور من اینست این بدنه، بدنه یه سالمی است، اما این که حالا بله این همیشه بوده از حالا هم هست. گاهی به جای این که بعضی ها به دین مردم را دعوت کنن، به خود دعوت میکنن، این خطرناک است. بنده بکنم خدا یک روز از عمرم اضافه نکنه و خلاصم کنه که عذاب است، شما بکنید خطرناک است. دعوت به خود، اگه بعد از یه مدتی شما تصور کنید بنده این حرف خوبا رو دارم، این اگه یه وقت یه همچی کاری من کردم که شما بعد از یه مدتی تصور دونید باشه که این حرفا رو بند اون خوباشو من میزنم، بدانید من شما رو گمراه کردم و دعوت به خود. طاهر زاده با غیر طاهر زاده ندارم. اگر دیدید که آقای میاد وسیله است که چشم شما بیفتد به مقام وحی و ولایت، انگشت اشاره است، این اشاره مقدس است. چرا به چیز مقدس میندازه؟ اون جلسه عرض کردیم روحانیت اسلام از اون جهت که دین مقدس است و اشاره به دین مقدس میکنن، یه نحوه قداست عرضی ذاتی مال خداست، یه نوع قداست عرضی دارن، مثل این اتاق که الان گرمه، اما گرما که مال خودش نیست، مال بخاریه، قداست مال خداست. اون آقایونی که میخوان مطلق نفی قداست کنن، من ادله ای آوردم اون بحثی که کردم، ادله ای به نظر خودم قاطع که در انحراف کاملا، اون که بگه جز دین و خدا مقدس نیست، این داره میگه جز خدا هیچ کس دیندار نیست. خب گوش کن داره چی میگه اون. اینجا جاش نیست. تو اون بحثی که عرض کردم نوارش هم پیشنهاد میکنم اگر اصلا گوش بدین، مطهری نیاز همه نسل ها و عصر ها، اونجا ما ادله آوردیم که علماء دین ما شمه از دینن و چون دین مقدس است علمای ما بلعرز مقدسن. البته این واژه اونجا به کار نرفته است. بله، اما منم با شما هم هدفم که اگر یک کسی تبلیغ قداست خودش را بکنید این شیطان است. حالا در حال لباس میخوا باشه، ولی بدنه روحانیت ما ببینید، من گاهی خیلی خوشحال میشم حقیقتش خودم را چک میکنم، ببینم بعضی موقع بعضی دوستان میان میگن آقا ما میخوام بریم حوزه، من نتیجه که میگیرم میفهمم که پس اینا متوجه میشن که این مطالب در متون دینی هست نه پیش من. یعنی از اینجا یه خود وجدانم آرام میشه که پس به حمد الله اینها متوجهن اینها در یه جای دیگه ذخیره شده است و پس بنابراین بحثای جلسه انگشت اشاره به سوی متون دینی است. این وسیله خوشی ماست. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا